بسم الله الرحمن الرحیم. بر اساس مبانی گذشته فروعات متعددی رو مرحوم محقق مطرح فرمودن که بعضی هاش هم خیلی مورد اطلاع شاید نباشه، ولی به هر حال با توجه به اون مبانی و قواعدی که در دست داده شد تکلیف این فروعات رو به راحتی میشه به دست آورد. به عبارت دیگر طرح این فروعات جدید بیشتر برای تقویت بنیه علمی فقیه هست که بتوند واقعا فرع رو به اصل ارجاع بده و حکم این فرع رو از اون اصل به دست بیاره. مبانی قطعی گذشته که این فروعات بیشتر برش مترتبه مثلا چند چیز بود. یکی این که مسلم با کافر نمیتونه ازدواج بکنه به دلیل صریح آیات شریفه، دو تا آیه قرآن داشتیم که مدرک این مسئله بود. مسلم با کتابی میتونه ازدواج بکنه به دلیل روایاتی که در باب وارد شده بود و کتابی از کافر خارج موضوعاً یا حکماً یا موضوعاً و حکماً. مبنای دیگه این بود که جمع بین اختین حرام بود به حکم آیه و در روایتی وارد شده بود که من اسلم علی جمع بین اختین یختار ایتهما شاء. مبنای دیگه این بود که اگر زنهای بیش از 4 تا بود و اسلام آورد باید اختیار بکنه 4 تاشو و مازاد رو ترک بکنه و این اختیار مکمل مفارقت بود یا در حقیقت عضو مؤثر در تحقق مفارقت، چون حق اختیار متعلق به هر 6 تا 8 تا 10 تا زنی که داشت میشد. و امثال این مبانی که فروعات قبلی در همین فصل مربوط به دین ذکر شد، اینا مبنای کلی مسئله است. حالا یک فرعی امروز مطرح هست که اختلافی هم بین محقق و صاحب جواهر رحمت الله علیه ما وجود داره. صورت مسئله ساده است. زن و مرد مسلمانی دارن با هم زندگی میکنن و مرد مسلمان ارتداد پیدا میکنه که قبلا هم این فرق مطرح شده شکلی و بحث شد، ولی در این فرق چون بحث مهر بود و یکی از اون مبانی باز این بود که مهریه با عقد استحقاق پیدا میشه برای زوجه و با دخول استقرار پیدا میشه، اینم یکی از مبانی بود. حالا این فرع مورد بحث ما اینه که این زن و شوهر مسلمان، شوهر تردید پیدا کرد یا ارتداد پیدا کرد و زوجش هم مدخول به هاست، یعنی عده باید نگه داره و تا قبل از انقضای عده در حقیقت حکم زوجیت رو میتونه داشته باشه و نمیتونه بره خواهرش رو مثلا بگیره یا بره پنجمی رو بگیره. حالا در این حال که ارتداد داره، زوجه مسلمانش برش حرامه، چون مرتد شده. خب مبنا همین بود که مسلمه نمیتونه زن کافر باشه. حالا این آقا مرتد شده، زنش برش حرام شده. در این حال شبهتن با این زن مباشرت کرد. حالا شبهتن به معنی عدم علم به حرمت هست، یا شبهتن به معنی اینکه می دانستند حرمت را، هم مرد هم زن، اما شبهه شرعی دیگری داشتن، حالا یا شبهه مصداقیه یا شبهه به اصطلاح حکمی، یعنی فکر کرد نوزن دیگرش مثلا، یا شبهه حکمی که در این ارتداد در فلان موضوع ارتداد هست یا نیست، و این مثلا شبهتن این مباشرت انجام گرفت. در این صورت مرحوم شیخ فرمودن که الزوج مهرین، دو تا مهریه باید بپردازه. یک مهریه به عنوان زوجه اصلیش که به هر حال مدخول بها بوده و طبق همون مبنا که با عقد استحقاق پیدا میشه و با دخول استقرار پیدا میکنه، این یک مهریه که باید پردازه. یک مهریه هم به عنوان این وطیه به شبهه‌ای که با این زن که حرام بوده براش انجام گرفته. شیخ فرمودن که باید دو تا مهریه بده. محقق می‌فرماین که و یشکل به این که این زن در زمان عده کز زوجه یا کل متلقت رجعیه، و وقتی مثل متلقه رجعیه میمونه این حرامی مرتکب نشده. یا متلقه رجعیه حکم زوجه رو داره، این رو حکم زوجه است، و یا حرامی هم مرتکب شده، یک مهریه مستقل نمیتونیم بگیم که باید بده که دو تا مهریه بده، یکی به خاطر زوجیت اولیه، یکی به خاطر این مباشرتی که با این زن که در عده است، در عده این آقا هست، به دلیل کفرش جدا شدند، مهریه دوم رو باید بپردازه. خب صاحب شرای می فرماین که یشکل به انها فی حکم مطلقت رجعیت. در مقابل صاحب جواهر مستقلا می فرماین که چرا در حکم مطلقه رجعیه باشه، به چه دلیل در حکم مطلقه رجعیه باشه. ما هیچ نصی نداریم که در این صورت که این آقا ارتداد پیدا کرد و کافر شد و طبعا این زن برش حرام شد، و حالا هر دو می دانند حرمت را، یک صورت داره، هر دو نمی دانند یک صورت، به اصطلاح یک صورت داره حرمت رو، و یا یکشون می دونه یکشون نمی دونه. این یشکل رو، این شبهه رو که اگر وطیه به شبهتن محقق شد باید دوتا مهریه بده، این وطیه به شبهه یعنی چی؟ تا این که بگیم به حکم مطلقه رضیه، اگر عالمن به حرمت که هر دو عالم به حرمت باشند، میشه گفت مقصود از این شبهه قول صاحب جواهر رحمت الله علیه شبهه شرعیه باشه، و مقصود از شبهه شرعیه یعنی مثلا نوع ارتداد او رو شبهه میکرده که این منشأ حرمت بشه یا نشه، موجب کفر بشه یا نشه، و یا شبهه مصداقیه بوده، یعنی خیال میکرده که زن حلالشه و اتفاقا همون زنیه که به اصطلاح بالاخره زنشه دیگه، حالا چه زن حلال چه زن حرام، هر زن برش حرام میشه، زناش دوتا زن هم داشته باشه هر دوشون حرام میشن. این شبهه یعنی چی؟ که وطیه به شبهه اگر انجام شد دوتا مهریه باید بدن. معنی این شبهه رو حالا دو سه جور احتمال بالاخره دارن، شبهتن با این زن مباشرت کرده بعد از ارتداد، بیشتر اینجور معنی کردن که نمیدونسته که حرام میشه براش، خب میدونسته که مسلمه با کافره نمیتونه ازدواج دائم داشته باشه، ولی الان این زن در عدشه و چون در عدشه نمیدونسته که در عده هم حرام میشه و به نفس ارتداد حرام میشه، از این جهت شبهتن مباشرت انجام گرفته. به هر حال شیخ فرمودن باید دو تا مهریه بده، ولی محقق قبول ندارن و میفرماین به منزله مطلقه رجعیه است، و مطلقه رجعیه اگر کسی زنش رو طلاق داد به طلاق رجعی و در طلاق رجعی با زن مباشرت کرد، این حکم حلال رو داره، اینم به منزله مطلقه رجعی است تا در عده است. خب حالا در انتخاب واقعا چه باید گفت؟ باید حرف صاحب جواهر رو قبول کرد یا حرف محقق رو باید قبول کرد؟ صاحب جواهر می فرمایند که هیچ نصی در کار نیست که اینجا این زن به حکم مطلقه است، طلاق در کار نیست، که فرض این است که به صرف ارتداد و کفر بینونت محقق میشه، وقتی ارتداد پیدا کرد، چون که این مسئله رو قبلا هم بیان فرمودن، این زن بر این مرد دیگه حرامه، این زن بر این مرد حرامه، قبلا بحث کردیم که این بینونت طلاق نیست، صریحا گفته شد در یکی از مطالب مباحث آیه محقق فرمودن که در این موارد کلن این مواردی که به خاطر دین از هم جدا میشن فسخ است نه طلاق، و گفتن که فسخ مثل مواردی که مثلا عید در زن هست و میشه جدا بشن، یا عید در مرد هست و میشه جدا بشن، و فسخ هست احکام طلاق رو نداره، نه موضوعاً و نه حکماً. در طلاق شرایطی هست مثل حضور عدلین لازم داره، مثل عده به اصطلاح باید خارج از عده از طهر مواقعه باشه و کلمه طلاق باشه، ولی اینجا این بحث ها اصلا مطرح نیست، که همینقدر که زوج ارتداد پیدا کرد زوجه برش حرام میشه، پس این الحاق مورد به مطلقه رجعیه وجهی نداره، نه نصی در کار هست نه وجهی در کار هست. بله در بعض موارد این زن مسلمان که شوهرش مرتد شده در بعض موارد مثل مطلقه رجعیه که اگر موتی پیش بیاد برای احد ما، گفتن ارث باقی میمونه در عده اگر باشه، و این ارث مثلا خاکیه از بقای زوجیت باشه. صاحب جواهر میفرمایند که اگر در بعضی از احکام ملحق به مطلقه رجیه شد، دلیل بر این نیست که در هر جهت مطلقه رجیه باشد، اصلا مطلقه معنی نداره، سیما که در برخی از همون مباحث ارث گفته شده است که هو کل مطلقه ثلاثه، مثل مطلقه ایست که سه طلاقه هست، مباینت قطعیه کامله داره. بنابراین این که ما بگیم که این موطوعه به شبهه مثل مطلقه رجعیه است و به اصطلاح نباید یک مهریه دوباره بده، این وجهی نداره. این اختلاف بالاخره وجود داره، حالا ما کدوم رو میخواییم ترجیح بدیم. بیشترم بحث دوتا مهریه است. مهریه اولش قطعی است که بالاخره زنش بوده و با عقد این استقرار پیدا کرده و مدخول به ها هم هست، استقرار پیدا کرده، بعد مرتد شده. خب مرتد شده، مرء ارتداد یک کار حرامی مرتکب شده، کار حرام موجب این که یک حق مطالبه ای از بین بره یا حق مالی طرف از بین بره نمیتونه باشه. و زن مسلمه چرا مهریش رو نخود نتونه بگیره و باید بگیره؟ اما در این مباشرت دوم استحقاق یک مهریه محقق بشه مورد کلامه. خب شرایع میفرمایند که شبیه مطلقه رجعیه است. صاحب جواهر میفرمایند که هیچ دلیلی نداریم که مشابه مطلقه رجعیه است، ملحق به مطلقه رجعیه نمیشه کرد. و قیاس که ما نمیتونیم بکنیم، که قیاس در مذهب ما نیست. همینجوری بگیم این مشابه مطلقه رجعیه است چون در عده است و ممکن است برگردد. خوب لطف کنید، ممکن است این مرتد برگردد از ارتدادش و مسلم بشه، و اگر برگرده و مسلم بشه عقد اولیش باقیه و عقد جدید نمیخواد، و این زن زنشه چون هنوز در عدشه. این قرینه است مثلا بر این که مثل مطلقه رجعیه است.
دلیل صاحب جواهر
آخرین یا بهترین دلیلی که به عنوان قرینه میخوان بیارن برای تشبیه این موضوعه محرمه به مطلقه رجعیه فقط همینه که در زمانی که این مرد مرتد شده و این زن مسلمه در عده است چون مدخول به هاست، اگر مرد برگردد از ارتدادش و مجددن مسلم بشه، در ارتداد ملی البته، چون در ارتداد فطری لا یقبل توبته و در ارتداد ملی یقبل، در ارتداد ملی اگر این مرد برگرده همون عقد اولیه‌شون کافیه و زن و شوهر هستن و زوجیت باقیه. این دلیل بر اینه که پس میتونه ملحق به حکم زوجیت باشه. صاحب جواهر هم اصرار دارن بر این که الحاق در بعضی از احکام هیچ نمیتونه دلیل بر الحاق بر جمعی از احکام باشه. حالا من عبارت ایشونم یه تیکش نوشتم که ببینیم واقعا همین جوره دیگه. دلیل بر این که ملحق بکنیم نمیتونه باشه، اگر قیاس بکنیم، قیاس ما قیاس نداریم، قیاس نمیشه کرد. آخه مشابه طلاق رجعی است.
در محقق و صاحب جواهر که در بحث فطری و ملی با هم اشتراک نظر،
حالا بحث ملی رو که مورد بحث ماست فرض کنید، در بحث ملی این مرد قبلا مسیحی بوده، مسلمان شده، بعد مرتد شده، بعد اینجا با زنش هم که حرام است در حال ارتداد چون کافره مباشرت کرده، الان دو تا مهریه بده یا یه مهریه بده، این مورد بحثه. در اینجا ایشون می‌فرمایند که هر شبت این به اصطلاح قیاس یا قیاس که نمیتونی بکنی. یه بار صاحب جواهر اینه ایشون میفرمایان که و یدفع و انه قد بان به بقایی علالکف انها قد بانت منه به اول ارتداده و لیس فی شیء من الادله ما یقتضی کونها به حکم الزوجه حتی به نسبت الی ذلک ما دامت العده ولو تشبیها بها او فی حکم التشبیه که کی یکون حین اذن کل مطلقه الرجعیه و اثبات بعض اللوازم کل ارث و نحوهی لا یقتضی ثبوت الجمیع. بنابراین ایشون خیلی قاطع میگن که مطلقه رجعیه نمیتونه باشه، ولی شرایع میفرمایند که این به منزله مطلقه رجعیه است. عبارتشون ایشون این هست که میگن مثل مطلقه رجعیه است، تلوت احال شبهت ازرتد المسلم بعد دخول هرون علیه و زوجت المسلمه به خاطر کفرش، تلوت احال شبهتن و بقیه علا کفره الى انقضاء عده. قال الشیخ علیه مهران دوتا مهر یا مهر رو دوتا باید بده، الاصلی بالعقد و الاخر للوت به شبهه و هوه یشکل به انها فی حکم زوجه اذا لم یکنن فطرت نزده، یعنی در شبهه در وقتی در ارتداد ملی نه در ارتداد فطری. حالا در ملیش که مورد بحث دیگه، خود ایش نمیگن اذا لم یکنن فطرت، اگر ارتداد فطری نباشه ارتداد ملی باشه. پس صورت مسئله را عنایت میفرمایید، مسیحی بوده مسلمان شده و با زن مسلمان داشته زندگی میکرده، حالا مرتد شده، در حال ارتداد با همین زن مسلمان مباشرت کرده در حالی که این زن برش حرام بوده به خاطر اینکه ارتداد داشته و کفر داشته. حالا دو تا مهریه باید بده یا یک مهریه باید بده؟ شیخ اصرار دارن که دو تا مهریه بده، صاحب جواهر هم همین مطلب رو تأیید میکنن، ولی محقق میفرمان نه، یشکل و انهو کل مطلقت رجیه. خب چرا کل مطلقت رجیه؟ صرف این که در ادله ارث داریم که اگر مات زن ازش ارث میبره در عده، یا حتی اگر مثلا زوج مات این آقا ارث ببره، اگر اینطور باشه که حالا اینو در باب ارث باید برخورد کرد، چون بعد خودمون میرسیم به مسئله موت احد طرفین. پس قدر مسلم در این که در این بحثی که شیخ میگن باید دو تا مهریه بدهد، این وطی دومی بلا وجه میشه، چون در عده به اصطلاح این آقاست، یا نه باید بالاخره ما به ازایش رو باید بپردازه. شیخ میگن ما به ازایش رو باید بپردازه. من تصور ابتدایم اینه که حق با شیخه و حرف صاحب جواهر هم درسته، برای اینکه ما نمیتونیم که همینجور بگیم کل مطلقت رجیه، قیاس که نمیتونیم بکنیم. مطلقه اصولا، صدق مطلقه اصولا متوقفه بر شرایط طلاقه، و این طلاق که نیست که، ما اینو قبلا مفصل بحث کردیم و اثبات کردیم که در یک مسئله مستقل خود صاحب شرایط در یک مسئله مستقل فرمودن در همه این موارد که قبلا گفتیم که به خاطر مذهب جدا میشه، تعبیرشون این بود که الرابعه اختلاف الدین فسخ لا طلاق، در همه مواردی که به خاطر دین جدا میشن فسخ نه طلاقه. خب بعد از اینکه خود ایشون معال شدن که فسخ نه طلاقه، الان اینجا که این زن به اسلام مسلمه است و این مرد مرتد است به ارتداد ملی با این زن مباشرت کرده، این زن مطلقه نیست، مطلقه رجعیه یا مطلقه به قول ایشون در برخی روایات ارث تعبیر کرده است که مطلقه کسلاست، یعنی بینونت رو تشدید کرده و گفته بینونت خیلی محکم هست. به نظر میرسد اقرب قول صاحب جواهر باشه. پس این که ایشون گفتن که و یشکل و انهو کل مطلقت رجعیه، خوبی رو میشه گفت ناتمامه، یا به عبارت دیگر حرف صاحب جواهر رو مقدم بداریم بر حرف مرحوم شرایع. البته شهید در مساله که یک مقدار همین حرف محقق رو تأیید میکنه که شباهت به اصطلاح مطلق ردیه بیشتره، به خاطر اینکه زنشه، منتهاش این وطیه به شبهه رو معنا کردن که نمیدونسته است که حرام براش و به عنوان اینکه زنشه باش مرتکب مباشرت شده و چون به عنوان اینکه زنشه و نمیدونسته این وطیه به شبهه رو چون نمیدونسته از این جهت بگیم که این دلیلی نداره که دوتا به اصطلاح مهر بده. خب این زن فکر میکرده زنشه، ولی این خود زنش بوده قبلن، الان هم در عده اینه، ولی حرامه براش به خاطر ارتداد. اما مباشرت دوم، مباشرتی که انجام داده است در حال ارتداد، اگر منشأش این بوده که منشأ شبهش این بوده که نمیدونسته حرمت رو، یا زن نمیدونسته حرمت رو، یا هیچ کدومشون نمیدونستن حرمت رو و در حقیقت مباشرت انجام گرفته، اینجا بگیم زن با اینکه نمیدونست حرمت رو خیال میکرده مثل سابق زنشه و تسلیمش شده، این چرا یه مهریه دومی بگیره؟ بنابراین اگر بخوایم تأیید بکنیم حرف صاحب شرایع رو، باید اون شبه وطیه به شبه رو یه جور معنا بکنیم که مثلا زن عالم نبوده است به این که در اثر ارتداد حرام است دیگه این زن مسلمه برای یک مرد به اصطلاح کافر و ارتداد منشأ کفرشه، ولو ارتداد ملی و اصلا خود به حرمت رو نمیدونسته و وقتی به شبه بعد از وقتی هم متوجه شده که حرامه، حالا بگیم استحقاق پیدا کرده که یک مهریه داشته باشه، خب این منشأ شبهه میتونه باشه واقعا. اما بازم آدم بگه که استحقاق یک مهریه مستقل که شیخ فرمودن که باید دو تا مهریه بده به خاطر اینکه نمیدونسته، خیلی خب حالا فرض کنید که نمیدونسته، زن نمیدونسته یا مرد نمیدونسته یا هر دو نمیدونستن و وقتی انجام گرفته، یک وقتی حرام انجام گرفته، این وقت به شبهه است، خیلی خوب وطیه به شبهه است، اگر ولدی حاصل بشه اون ولد حرامزاده نیست، بسیار خوب. بعد وقتی متوجه شدن که حرامه، باید این بینونت دهنشون محقق بشه و باید عده بگیره، این عده با عده قبلی دو تا عده است، یک عده است، اینجا باز دوباره همین مسئله پیش میاد، این زن در عده بوده، در عده مباینت به خاطر ارتداد، بعد در حال ارتداد این مرتد فطری و مرتد ملی با این زن مباشرت کرده و نمیدونسته که حرامه، یا زن نمیدونسته که حرامه، یا هیچ کدوم نمیدونستن، وقتی به شبهه سقط شده، شبهه رو اینجور معنا کنیم، اگر شبهه رو اینجور معنا بکنیم اون وقت بگیم که بعد از این که دانستن که حرامه، باید به خاطر این وطی جدید عده بگیره. حالا اگر وسط عده قبلی بوده، باید زمان عده رو یک عده جدیدی بگیریم یا یک عده همون عده قبلی مثلا کافیه که در اثر ارتداد بوده، این فرع هم در حقیقت متفرع بر این مسئله میشه، قیله که باید دو تا عده بگیره، قیله که نه همون عده قبلی کافیه، چون عده قبلی هم به خاطر این بوده که اون دخول قبلی منشأ وحی بوده یا نبوده، حالا یه دخول بعدی هم انجام گرفته، بیشتر از این نیست که ببینیم منشأ وحی حمل بوده یا نبوده. به هر حال اگر وقتی به شبهه رو اینجور معنا کنیم که نمیدونسته، شاید بشه ترجیح داد حرف محقق رو، ولی صاحب جواب بعد میگن که و علی کل حال فالمراد به شبهه فالمراد به شبهه انه وطعها غیر عالمت و غیر عالم به حرمت ذالک علیها. اگر بگیم شبه این باشه که وطی که انجام گرفته به خاطر غیر عالم بوده، خب حالا غیر عالم بوده بازم موجب نمیشه که نتونیم بگیم دوتا مهریه داشته باشه. آخر جمله آخرش من است که فقط یحتمل کون المراد شبهتن شرعیه فلا یقدم فلا بله هینه ازن علیه ها به فلا یقدم هینه ازن علم ها به تحریم. بنابراین علم به تحریم مانع از این نمیشه که بگیم دوتا مهریه نباشه. پس شیخ خاطعن میگن دوتا مهریه است، محقق میگن یک مهریه است، صاحب جواهرم میگن دوتا مهریه است. شبهه را چجور معنا بکنیم؟ حال ما الان میخوام انتخاب کنیم و رفتیم از این مسئله با هم. شبهه را چجور انتخاب میکنیم؟ یه شبهه همینه که به طور طبیعی واقعا وقتی مرتد شده و بعدم رفته با اون زن مباشرت کرده، به طور طبیعی نه زن میدونسته حرمت رو نه مرد میدونسته حرمت رو، و بعد متوجه شدن که ارتداد سبب حرمت بوده. خب اینجا حالا این مباشرت سبب بشد که یک مهر جدیدی باید بیاره. بعد که متوجه شدن، خب بعد که متوجه شدن ماهیت این مباشرت رو که عوض نمی کنه که. بالاخره این مباشرت یه مباشرت غیر ذی حق بوده، یعنی حق این مباشرت رو نداشته. این استمتاعی که از این زن برده، این استمتاع مجانی نمیتونه باشه. حالا حرف شیخ رو بخواهیم تایید به اصطلاح تایید بکنیم، مجانی نمیتونه باشه. حالا ولو منشأ شبهه عدم علمشون باشه، حالا آخرش میفرمایند ولو منشأ شبهه هم علمشون باشه و شبهه دیگری داشتن، شبهه شرعیه‌ای داشتن و این مباشرت انجام گرفته، در این حال این مباشرت رو نمیشه مجانی حساب کرد. یا به تعبیر صاحب جواهر هیچ نصی نداریم که بگیم این زن در این حالت مثل مطلقه رجیه. چرا مثل مطلقه رجیه؟ دلیل نداریم. وقتی دلیل نداریم این مباشرت باید مهریش داده بشه. ولذا اقرب به نظر میرسه که با اشبه به قواعد یا اقرب به قواعد اینه که حرف شیخ رو بپذیریم و بگیم که علیه مهران دو تا مهر باید بپردازه. و این جمله که کل متلقت رجیه، چرا کل متلقت رجیه؟ به چه مناسبت کل متلقت رجیه؟ اگر مثل متلق رجیه باشد قیاسه، چون هیچ یک از شرایط متلق رجیه رو نداره، نه شهادت عدلین، نه در طور مواقعش رعایت شده، نه چیزای دیگه، هیچ کدوم اینا نداره. بنابراین الحاق به متلق رجیه میشه قیاس، و قیاس در مذهب ما هم قیاس نیست.
ایده
دیگه ناچار. حالا در ایده درباره شیخ میفرمایند که اگر در وسط عده بوده قاعدتا این حمله دوم باید قطعی مطمئن بشه که از این حمله دوم وقت پیش نیامده. وقتی بخواد مطمئن بشه ناچار باید مبدع این وقت رو ملاحظه بکنه تا اقل به اصطلاح زمانی که مشخص میشه. حالا امروز که وسایل طبیعی را پیدا شده، پس از تقریبا حداقل دو سه هفته میتونن قطعی بکنن که آیا هم داره یا نداره، ولی در گذشته حداقل یکی دو ماه باید میگذشت تا بتونن مطمئن بشن که هم میگره. به عبارت دیگر از طریق طهر و حیض شدن و حیض نشدن میتونستن بفهمن.
اثنای عده اولیه
به خاطر کفر بینونتش و مدخلبه ها هم بوده. بله مدخلبه ها هم بوده، لعله حملم ازش دارن، ولذا به صرف ارتداد و بینونت بین کافر و مسلم این زن نمیتونه بره شوهر بکنه. باید ادنه نگه داره تا مطمئن بشه که از این زنی که از این شوهری که ارتداد داره حملی نداشته باشه. در این زمان این وقت واقع شده، قاعدتا باید از این وقت اگر زمان مقدار زمان گذشته باشه و وقت من حاصل شده باشه، مثلا 3 ماه بعدش بوده، 2 ماه بعدش بوده، علل قاعده می باید نسبت به این وقت دوم هم ادنه بگیره و مطمئن بشه که از این وقت هم به اصطلاح حالا یا از طریق طهر یا امروز مطابق وسائلی که امروز داریم. خیلی خوب، این از این بحث بگذاریم. بنابراین اقرب قول شیخه، چون اطلاع الحاق به مطلق رجیه هیچ دلیل نداره. اگه دلیل داشتید میگفتیم، ولی دلیل نداره.
استاد عده مال عقده، اینجا عقد نبوده که عده دومی رو،
نه عده مال دخول بوده. این زن و شوهر مسلمانن، زن شوهر مسلمانن، شوهر مرتد شده است به ارتداد ملی، نه فطری. چون مرتد شد این زنش میشه برش حرام. حالا الان باید عده نگه داره. عده چی نگه داره؟
انفساق به وجود اومده، درسته؟
بینونت به وجود اومده به خاطر کفر.
الان عقد
اما مکحوله به هاست.
اگر ما بگیم که عده تابع عقده، اینجا عقد مزدلی نبوده که بگیم که عده باید نگه
داره. عقده نمیخواد. ببینید این زن چرا باید عده نگه دارد به خاطر کفرش که شوهرش کافر شده؟ چرا باید عده نگه داره؟ چون مدخوله به هاست. اگر غیر مدخوله بله ها بود بلا فاصله میتونست بره شوهر کنه. مطابقه مبانی قبلی که داشتیم، اگر مردی مسلمان، مرد و زن مسلمانی مردش مرتد شد، اگر غیر مدخوله است، زن بلا فاصله میتونه بره شوهر کنه.
خانمی که داره زنا میکنه،
اما اگر مدخوله به ها باشه باید عده نگه داره.
شبهه هستش، وقتی به شبهه هستش در زنا، در زنا عده نیستش، این وقتی به شبهه هستش. چون عقد نبوده عده هم لازم نیست.
عقد نمیخواد،
عقد نمیخواد.
بالاخره وقتی به شبهه احتمال هم داره یا نداره؟ وقتی به شبه احتمال هم داره، احتمال این که وقتی وقتی به شبه انجام گرفته زن حامله شده باشه. باید مطمئن بشیم که این زن از این وقتی به شبه حامله نیست تا بتونه بره شوهر کنه.
در زنا هم احتمال بعدن حمل هستش.
بله بسیار خوب. حالا ما الان کار به زنا نداریم. زنا من الان یادم نیست، مفصل بحث کردیم که زنا چه حالتی داره، بحث کردیم. الان قیاس نکنید به اونجا. الان ما مطابقه مبانی که داریم، این زن به دلیل اینکه شوهرش مرتد شده است نمیتونه الان بره شوهر کنه. چرا؟ چون مدخوله به هاست. باید صبر کنه که حامله نیست.
بله.
اگر ثابت شد برش که حامله نیست، بعد میتونه بره شوهر بکنه. حالا در وسط این عده با همون شوهر مباشرت کرده، مباشرت شبهتن. حالا آلمان یا غیر آلمان یا از هر دلیل دیگری شبهتن، احتمال اینکه این وقت من چه حمل باشه هست یا نیست؟ هست دیگه. وقتی هست باید این زن مطمئن باشه که از این وقت هم نداره تا بتونه بره شوهر بکنه. برای این اطمینان ناچار باید ادعیه از زمان حمل بگیره.
مگر حمل نمیتونه دلیل باشه؟ مگر یه دلیل دیگه داشته باشیم؟
دلیلش همینه که وقت کرده، وقت کرد. و دلیلش اینه که موتو است. نه زنا هم نیست، موتو هست، زنا هم نیست. و اگر هم داشته باشه چطور میتونه بره شوهر کنه؟ شاید حامله هست از شوهر قبل، از وقتی به شوهر. اگر حامله باشه از وقتی به شوهر نمیتونه بره شوهر کنه. باید مطمئن باشه که هم نداره.
اللهم الا نقول که فسخه، اگر به تعبیر حضرت علی فسخ باشه، فسخ اگر قائل بشین
قطعا فسخه. ما خود صاحب شرایط در یک فصل مستقل که خوندم عبارت رو، قطعا فسخه یعنی طلاق نیست و فسخه. ولذا ملحق به طلاق نمیشه کرد لا موضوعا و لا حکمن. خب این مسئله دیگه خیلی بحثی نداره، بیشتر خیلی درش مورد. حالا این ممکنه مورد ابتلا هم باشه، خیلی مشکلی نداره. مسئله بعد، اگر مردی 4 زن کافره داره، خودش هم کافره، مثلا حالا یا البته در غیر اهل کتاب ها، اهل کتاب احکامشون جدا بود و گفتیم بین مسلم و کافر، مسلم و کتابیه ازدواج میتونه از ناحیه مرد با کتابیه باشه، از ناحیه زن نمیتونه با کتابی باشه. حالا اگر مرد کافری 4 زن وثنی داره و بعد اسلمه، هر 4 مدخول بها هستن، اما زن خودش کافر بوده، 4 زنش هم کافر بودن، در حال کفر زندگی میکردن، حالا اسلام آورده، میگه خب این زنایی که کافره که من که نمیتونم زن کافر داشته باشم، میتونه بره بلا فاصله زن بگیره؟ میگن در چون این 4 زن در عده هستند و ممکن است احد از اینها به اسلام رجوع بکنن، و اگر احدی از اینها به اسلام رجوع کنن عقد قبلی کافی میشه در زوجیتشون و در بقا زوجیتشون، بنابراین در حال عده نمیتونه بره زن پنجم بگیره، چنانچه نمیتونه بره خواهر یکی از این 4 زن رو بگیره. در جمع بین اختین بشه و خواهر زن خواهر یکی از این چهار تا مسلمان باشه. فرض کنید این مرد موقعی که کافر بوده چهار تا زن کافره داشته، عرض کنم که مسلمان شده، حالا خواهر یکی از این زنای کافره رو میخواد بره بگیره، این میشه زن پنجمش. چرا؟ برای اینکه این چهار تا زن هنوز در عده هستن و به قول صاحب شرایط مثل مطلقه رجعیت، ولی صرف نظر از مطلقه رجعیه و نبودن که مطلقه رجعیه نیست، در عده هستن و چون در عده هستن احتمال اسلام عهده نه موجب می شود که عقد قبلی باقی باشه و زوجیت دوباره پیش بیاد، میشه زوجه پنجم. از این جهت نمیتونه بره یک زن بگیره، باید صبر کنه که اون چهارتا عدهشون بگذره، چنانچه خواهر یکیشون هم نمیتونه بره بگیره چون جمع بین اختین خواهد شد. بله اگر عده گذشت و هیچ کدوم از این زنهای کافر مسلم نشدن، باند که از اول به اصطلاح ارتداد این بینونت بین اینها محقق شده بوده و اگر که مسلم شدن از زمان اسلامشون ملحق میشن به شوهرشون و در حقیقت عقد اولی هم کافیست و نیازی به عقد جدید نیست. زن کافری، مرد کافری زن کافر داره، چهار تا زن کافر داره، خودش هم کافر بوده، حالا شده مسلم، به اسلامه اون زنا شدن برش حرام اما در عدهش هستن، الان بخواد بره زن بگیره نمیتونه، باید صبر کنه تا عده اون چهار تا بگذره. چرا؟ برای اینکه لعل یکی از این چهار تا مسلمان بشه در ظرف عده و اگر مسلمان شد عقد جدید نمیخواد، همین زن شوهری که بودن هستن، چنانچه در سابق گفتیم راجع به اکثر از اربعه، اگر یه مردی 6 تا زن داشت 8 تا زن داشت و اسلام آورد، روایت میگفت که امسک اربعتن منهن و فارغ سایرهن، نمیگفت دوباره برو اون 4 تا رو عقد جدید بکن، همون عقد قبلیش کافی بود براشون، یا اختر اربعتن منهن و فارغ سایرهن، نمی گفت این چهار تا که انتخاب میکنی عقد جدید بخون. پس بنابراین در زمان عده اگر بعضی از این چهار تا زن اسلام بیارن عقد جدید نمیخواد و همون عقد قبلی میشه کافی، از این جهت باید صبر کنه تا عده بگذره. اگر عدهشون گذشت و هیچ کدومشون اسلام نیاوردن، اون موقع لهو این که بره زن پنجمی بگیره. حالا اگر که عرض کنم در حال عده رفت و بعد از گذشت عده، بعد از گذشت عده رفت، خواهر یکی از این وثنی ها رو، یکی از این زنهای کافره رو ازدواج کرد و اون زن هم در حال کفرش باقیه، من زن در حال کفرش باقیه، شخص هم ابتدا پیدا کرده، این عقد میشه عقد صحیح، یعنی عقد دومی که با خواهر زن وثنیش که زن کافره و با ارتداد موجب شده که بینونت حاصل بشه، خواهر یکی از اینها رو بره بگیره، جمع بین اختین نیست، جمع بین اختین نیست و عقدش صحیحه.
مسلم با کافر؟
مسلم، فرض اینه که این مسلم شده، مرد مسلمی که چهار تا زن وثنی داشته، حالا خودش مسلمان شده، اون چهار تا زن وثنی هم در عده هستن، در حالی که اونا در عده هستن، حالا بخواد بره یکی از این، بخواد بره خواهر اینها رو بگیره نمیتونه، چنانچه بخواد بره پنجمی رو بگیره نمیتونه به خاطر احتمال اسلام. حالا اگر عده گذشت و رفت و خواهر یکی از اونا رو گرفت و اونا به کفرشون باقی هستن، این عقد صحیحه، عقد صحیح جمع بین اختین نیست. حالا اگر بعد از این که این عقد صحیح انجام گرفت و زوجیت شد، حالا چه قبل از دخول چه بعد از دخول، اسلمت اون خواهر اون زنی که این آقا عقد کرده، اینجا چطور میشه؟ ایشون میفرمان نه، این مثل همون موردی است که دو تا خواهر رو از اول بخواد بگیره حضرت داشته باشه و مسلمان بشه، مثل اونجاست، که حضرت فرمودن که اختر ایتو هم نشا شیعت، هر کدومه که میخوای یکیشون انتخاب کن یکیشون هم رد کن.
اینجا هم میگوره
نه دیگه. ببینید مطلب درسته، ایشون عقدش صحیحه، عقد صحیح انجام گرفت، خواهر زن وطنی زنش علا بلا اشکال و جانب نختن نیست. بعد اون زن قبلی اسلمت شد زنش، وقتی اسلمت شد زنش میشه جمع بین اختین. اینجا عهد ما رو
میگه بوده بعد از پایان عده بوده، عقدش منفسخ شده و عقد بعد فاسد شد.
حالا شاید منظورش این باشه که
چون اگر پایان عده نبوده
قبل از عده باشه. ببینید ازا اسلمه و انده او اربع و سنیات مدخول بهن لم یکن له العقد على اخرى ولا على اخت احدى زوجاته حتی تنقض العده.
تنقض
ما بقاهن على الكفر.
خب تا اینجا عقد منفصل
اینه نمیتونه چیز بکنه. حالا اگر آمد و عقد کرد یکی از اینها رو ولو اسلمت الوثنیه فتزوج زوجها به اختها قبل اسلامه وانقضت العده و هو علا کفرهی صح عقد ثانیه. این عکس مسئله میشه در عقد ثانیه. نتیجه این میشه، بله درسته، نتیجه این میشه که مطابق مبانی اگر قبل از عده باشه عقدش صحیح نیست، اگر بعد از عده باشه عقد صحیحه، دومی نمیتونه به اصطلاح زنش حساب بشه و به اصطلاح عقد قبلی ابطال میشه با خروج از عده و بقای بر کفرش و بقای شوهر بر اسلام نمیتونه اسلام باشه. صلی الله علی محمد و آله.